عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. قسمت قبل در این مورد صحبت کردیم که واحد بازاریابی برای پیشبینی واکنش مصرف کننده ها و تأثیرگذاری بر واکنش اونها باید بتونه تا حد امکان جعبه سیاه مصرف کننده رو سفید کنه، یعنی شناخت و درک درستی نسبت به جعبه سیاه مصرف کننده به دست بیاره. برای اینکه این اتفاق بیفته دو تا اقدام تو واحد بازاریابی گفتیم باید انجام بشه. اقدام اول بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید بود که با مختصات کامل توضیح دادیم قسمت‌های قبلی و امروز می‌خوایم بریم سراغ اقدام دوم، یعنی بررسی فرایند تصمیم گیری خرید. می‌خوایم بررسی بکنیم که مصرف کننده برای تحقق خرید چه مراحلی رو طی می‌کنه و در هر مرحله وظیفه واحد بازاریابی چیه. این وظایفی که می‌گیم واحد بازاریابی بر عهده داره برای اینه که بتونه محصول خودش رو تبدیل بکنه به انتخاب مصرف کننده. اولین مرحله خرید شناخت مشکل یا پرابلم ریکوگنیشنه. اینجا جاییه که مصرف کننده شکافی رو بین وضع موجود و مطلوب خودش احساس میکنه، یعنی یک شکافی وجود داره بین اون چیزی که الان هست، وضع موجود، با اون چیزی که باید باشه، وضع مطلوب، و تلاش میکنه که با حرکت در مسیر خرید این مشکل رو مرتفع کنه. شناخت مشکل یا بر اثر محرک‌های داخلی اتفاق میفته، مثل زمانی که شما احساس گرسنگی میکنید، یعنی یک نیازی درون شما وجود داره، این نیاز فعال میشه و شما احساس میکنید که الان باید یه چیزی بخورم. به جز محرک های داخلی، شناخت مشکل میتونه تحت تأثیر محرک های خارجی هم فعال بشه و اتفاق بیفته. فرض کنید که دارید از سر کار برمیگردید و بوی کباب به مشامتون میرسه، یا به عنوان تست بهتون بستنی میدن، یا مثلا یه نوشیدنی رو میدن که تست بکنید، یا یه عطری رو میخوان بدن که شما امتحان بکنید. اینا همه کمک میکنه که شما وارد فرایند خرید بشید. پس اولین مرحله شناخت مشکله، یعنی زمانی که مصرف کننده شکافی رو بین وضع موجود خودش و وضع مطلوب احساس میکنه. این مشکل میتونه بر اثر محرک‌های داخلی یا محرک‌های خارجی شناسایی بشه. حالا وظیفه واحد بازاریابی چیه؟ وظیفه واحد بازاریابی در مرحله اول اینه که برنامه ای رو برای مدیریت این محرک ها تدوین کنه. این برنامه میگه که چه محرک های داخلی در ارتباط با محصول من وجود داره. به این نکته هم توجه داشته باشیم که تمام محرک های داخلی از نیازهای مصرف کننده سرچشمه میگیرن. مصرف کننده فارغ از اینکه کجای دنیا متولد شده و داره زندگی میکنه، سه دسته نیاز اساسی داره. نیازهای فیزیکی مثل نیاز به نوشیدن آب و خوردن غذا و امثال هم. نیازهای اجتماعی مثل نیاز به تعامل داشتن با دیگران و نیازهای شخصی مثل نیاز به رشد، نیاز به پیشرفت. بنابراین محرک‌های داخلی از نیازهای مصرف کننده سرچشمه میگیره و واحد بازاریابی در برنامه‌ای که تدوین میکنه محرک‌های داخلی رو شناسایی کرده. یه بخش دیگه این برنامه ناظر بر محرک‌های خارجیه، یعنی واحد بازاریابی در این بخش از برنامه میخواد بگه با چه محرک‌های خارجی من میتونم مصرف کننده رو وارد فرایند خرید بکنم، میتونم کاری بکنم که اون تصمیم بگیره از محصول من، از خدمت من استفاده بکنه. بنابراین وظیفه واحد بازاریابی در مرحله اول فرایند تصمیم خرید، یعنی شناخت مشکل، تدوین برنامه مدیریت محرک هاست. ما توی این برنامه محرک های داخلی رو باید شناسایی کنیم، محرک های خارجی رو طراحی بکنیم که کمک میکنه مصرف کننده وارد فرایند تصمیم خرید بشه. بازاریاب ها از ابزارهای مختلفی میتونن به عنوان محرک‌های خارجی استفاده بکنن. به عنوان مثال تبلیغی که یک اینفلوئنسر بر رستوران انجام میده در واقع ابزاریه که بازاریاب داره استفاده میکنه تا مصرف کننده رو ترغیب کنه از خدمات اون رستوران استفاده بشه. یا تخفیفاتی که توی بازه‌های زمانی محدود به مصرف کننده پیشنهاد میشه، هدفش اینه که تحریک بکنه و مصرف کننده به سمت خرید سوق پیدا کنه. مرحله دوم بعد از شناخت مشکل جمع‌آوری اطلاعاته، یعنی بعد از اینکه شناخت مشکل اتفاق افتاد مصرف کننده میره سراغ گردآوری اطلاعات. برای درک بهتر فرض کنید که شما تصمیم گرفتید یه گوشی موبایل جدید تهیه کنید. بعد از این تصمیم یعنی شناخت مشکل میرید و سعی میکنید اطلاعاتی رو گردآوری بکنید که منتهی میشه به بهترین گزینه. در این مرحله مصرف کننده اطلاعاتش رو از 4 تا منبع میتونه به دست بیاره. دسته اول منابع شخصی اطلاعات هستند که بیشترین تأثیر رو روی تصمیم خرید دارن. به عنوان مثال شما با دوستتون که میدونین تخصص خوبی در زمینه گوشی موبایل داره تماس میگیرید و ازش میخواین که راهنماییتون بکنه، یا یکی دیگه از دوستاتون که به تازگی گوشی موبایل خریده رو باهاش ارتباط میگیرید و سعی میکنید از اطلاعاتی که داره استفاده کنید. همونطور که گفتیم منابع شخصی بیشترین اثر بخشی رو دارن و بنابراین واحد بازاریابی باید بیشترین توجه رو هم معطوف بکنه به منابع شخصی که همون مشتریان راضی میشن. به این مفهوم مشتریای راضی و اهمیت راضی نگه داشتن مشتریا انتهای فرایند مجددا برمیگردیم و مفصل راجبش صحبت میکنیم. دومین منبع اطلاعاتی مصرف کننده رو بهش میگن منابع تجاری، یعنی اطلاعاتی که از سمت کسب و کار برای مصرف کننده ارسال میشه و مصرف کننده میدونه که کسب و کار این اطلاعات رو به صورت مستقیم براش ارسال کرده با ابزارهای مختلف مثل تبلیغات، یا فروشنده‌ای که در مورد یک محصول به شما اطلاعات میده و براتون توضیح ارائه میکنه. دسته سوم منابع تجربی هستن، یعنی اطلاعاتی که مصرف کننده با تجربه کردن اون محصول یا خدمت میتونه به دست بیاره. زمانی که شما وارد فروشگاه موبایل میشید و اون گوشی که مورد نظرتون هست در اختیارتون قرار میگیره، باش کار بکنید، یعنی تجربه کنید اون محصول رو، یا تست درایف هایی که از سمت خودروسازها شرایطش فراهم میشه تا مشتری‌ها بتونن بیان از یک خودروی جدای بازدید استفاده بکنن و قبل از خرید امکان تجربه اون محصول یا خدمت رو داشته باشن. به این نکته هم دقت داشته باشین، اینکه واحد بازاریابی امکان تست محصول یا خدمت رو فراهم میکنه داره به مصرف کننده خودش اعتماد میده، داره اطمینان بخشی ایجاد میکنه، میگه من انقدر اعتماد دارم به محصول خودم که شما میتونی قبل از خرید بیای تست بکنی و تجربه بکنی اون محصول رو. همین ایجاد حس اعتماد و اطمینان هم توی مراحل بعدی میتونه به تحقق خرید مصرف کننده تا حد زیادی کمک بکنه. دسته چهارم منابع عمومی اطلاعات هستند. منابع عمومی یعنی اون دسته از اطلاعاتی که به سمت مصرف کننده میاد و مصرف کننده اونها رو جزء منابع تجاری قلمداد نمی‌کنه. فرض کنید که یک همایش برگزار شده و توی اون همایش میخوان با کیفیت ترین های صنعت رو معرفی بکنن و برند ایکس هم که اتفاقا شما جزء گزینه‌های خریدت بوده در اون همایش به عنوان با کیفیت ترین برند معرفی میشه. در مجموع میتونیم اینطور بگیم که یکی از وظایف اصلی واحد روابط عمومی که زیر مجموعه واحد بازاریابیه و بعدن هم مفصلتر راجبش صحبت خواهیم کرد در قسمت‌های بعدی، اینه که بتونه با ایجاد مناسبات مطلوب با ذی‌نفعان مختلف اطلاعاتی رو به سمت مصرف کننده ارسال بکنه که جنبه تبلیغاتی نداشته باشن. حالا وظیفه واحد بازاریابی توی مرحله دوم یعنی گردآوری اطلاعات چیه؟ اینه که مدیریت منابع اطلاعاتی رو خودش انجام بده، تلاش بکنه اطلاعاتی به سمت مصرف کننده ارسال بشه تا شناختی که برای مصرف کننده ایجاد میشه همونی باشه که واحد بازاریابی میخواد و از این طریق یک قدم دیگه نزدیک میشه به اینکه انتخاب نهایی مصرف کننده باشه. و اما مرحله سوم فرایند تصمیم خرید، بعد از شناخت مشکل و گردآوری اطلاعات نوبت میرسه به ارزیابی گزینه ها. مصرف کننده بعد از اینکه اطلاعات رو گردآوری کرد، دو یا چند تا گزینه داره که میخواد از بینشون انتخاب بکنه. این انتخاب چطور اتفاق میفته؟ با ارزیابی که مصرف کننده انجام میده. بر چه اساسی ارزیابی انجام میشه؟ بر این اساس که هر گزینه چقدر از صفات کالایی مورد نظر مصرف کننده برخورداره. بنابراین واحد بازاریابی در مرحله سوم دو تا وظیفه عمده داره: یک، شناسایی صفات کالایی که مصرف کننده در نظر میگیره هنگام خرید; دو، تعیین درجه اهمیت هر کدوم از اون صفات کالایی. اگه من دارم تو واحد بازاریابی یه شرکتی کار میکنم که فرض کنیم دوربین عکاسی تولید میکنه، باید اطلاع داشته باشم که مشتری من زمانی که میخواد دوربین بخره به چه صفات کالایی داره توجه میکنه، اینکه عمر باتری اون دوربین چقدره، چه خدمات پس از فروشی داره، زوم اپتیکال و زوم دیجیتالش چقدره، و بعد متوجه بشم که هر کدوم از این صفات کالایی چه درجه اهمیتی برای مصرف کننده داره. در واقع آشنایی با صفات کالایی و درجه اهمیت هر کدوم از اونها از نگاه مصرف کننده، یعنی آشنایی با اینکه مصرف کننده چه محصولی رو نهایتاً قرار انتخاب بکنه، و این کمک میکنه که ما تو گام دوم اطلاعاتی رو به سمت مصرف کننده ارسال کنیم که طبق با نیازشه و ما رو به گزینه نهایی اون میتونه تبدیل کنه. بعد از ارزیابی مصرف کننده وارد مرحله چهارم میشه، یعنی تصمیم خرید. نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که الزاماً اگر شما در ارزیابی گزینه ها بتونی خودت رو تبدیل بکنی به گزینه نهایی مصرف کننده، خرید مصرف کننده محقق نمیشه. یک فاصله ای وجود داره بین قصد خرید purchase intention با تصمیم خرید purchase decision. ما در مرحله چهارم وظیفمون اینه که سعی بکنیم قصد خرید تبدیل بشه به تصمیم خرید و خرید محقق بشه. چرا ممکنه خرید محقق نشه؟ به این خاطر که توی این مرحله مصرف کننده با مخاطره ذهنی روبرو میشه. مخاطره ذهنی یعنی مصرف کننده با خودش فکر میکنه که الان بخرم یا موکول کنم مثلا به هفته آینده. یعنی مصرف کننده با شک و تردید روبرو میشه. وظیفه واحد بازاریابی چیه؟ ارائه اطلاعاتی به مصرف کننده که مخاطره ذهنیش رو کاهش بده، حمایت کردن از مصرف کننده برای اینکه مخاطره ذهنیش رو کاهش بده. چطور این حمایت میتونه اتفاق بیفته؟ چه اطلاعاتی توی این مرحله باید به مصرف کننده ارائه بشه؟ اطلاعاتی که خیال مصرف کننده رو راحت میکنه. اگه قرار گارانتی ارائه بشه، اگه ما خدمات پس از فروش مطمئنی داریم، اگه مصرف کننده امکان تست محصول رو داره، اگه امکان مرجوع کردن محصول وجود داره، تمام اینها نمونه مواردی هستن که ما میتونیم توی مرحله چهارم با استفاده ازشون مخاطره ذهنی مصرف کننده رو مینیمم بکنیم و کاری بکنیم که خرید اتفاق بیفته. و اما مرحله پنجم، یعنی رفتار پس از خرید. مرحله پنجم جاییه که دیگه خرید انجام شده و مصرف کننده داره بعد از اون خرید رو تجربه میکنه. دو تا اتفاق خیلی خیلی مهم و اساسی اینجا وجود داره که واحد بازاریابی باید بهشون توجه کنه. اولین اتفاق پدیده‌ای به اسم ناسازگاری شناختی یا ناسازگاری ادراکی که مصرف کننده با اون روبرو میشه. به این معنا که دوست داره بعد از اینکه خریدش انجام شد، اطلاعات تایید کننده خرید دریافت کنه. شما یه کفش که می‌خرین، روز اولی که می‌پوشی، دوست داری یکی که می‌بینه بگه چه کفش خوبی؟ خیلی بیشتر خوشحال می‌شی اگه ازت بپرسه از کجا خریدی که خودش هم بخواد اون کفش رو تهیه کنه. دریافت اطلاعات تایید کننده خرید برای مصرف کننده خیلی حس خوبی ایجاد می‌کنه. وظیفه واحد بازاریابی هم با توجه به این پدیده ناسازگاری شناختی اینه که بعد از خرید مصرف کننده اون رو رها نکنه. تلاش بکنه با ابزارها و تکنیک‌های خیلی زیادی که وجود داره ارتباط با مصرف کننده حفظ بشه و اطلاعات تایید کننده خرید براش ارسال بشه. عضویت توی باشگاه مشتریان، نامه‌هایی که بعد از خرید مصرف کننده براشون ارسال میشه، نمونه‌هایی هستن از مواردی که میتونن توی این مرحله خیلی کمک کننده باشن. خاطرم هست زمانی که خودروی دووسیلو داشت از سمت کرمان خودرو تولید میشد، همزمان ما سمند رو داشتیم که ایران خودرو تولید میکرد و پژو 405 هم به عنوان یک رقیب دیگه توی بازار حضور داشت. قیمت دووسیلو یه مقداری بالاتر بود. کسی که این ماشین رو از کرمان خودرو میخرید بعد از یه مدت یه نامه دریافت میکرد و توی اون نامه ضمن تشکر از خرید و انتخاب مصرف کننده یه جدولی گذاشته بودن مصرف سوخت دووسیلو رو با سمند و پژو 405 مقایسه کرده بودن و گفته بودن طی مثلا 10 سال، حالا من سالشو خاطرم نیست دقیقاً، شما این اضافه بهایی که برای سیلو پرداخت کردی با مصرف سوخت کمتر برات جبران میشه، مضاف بر این که شما نرمی و راحتی بیشتری رو هم تجربه میکنی. اما اتفاق مهم دیگه ای که واحد بازاریابی باید توی این مرحله بهش توجه داشته باشه اینه که شما در مرحله پنجمه، یعنی بعد از خریده که مشتری راضی یا مشتری ناراضی رو میتونی تولید کنی. مشتری راضی و ناراضی خیلی خیلی اهمیت دارن. آمار دقیقی وجود نداره ولی عموما اتفاق نظر دارن روی اینکه مشتری راضی از شما پیش 3 نفر دیگه تعریف میکنه، اما مشتری ناراضی به طور میانگین پیش 11 نفر اون حس بد رو بازگو میکنه. یا یه آمار دیگه ای که میگه 13% از مشتریای ناراضی برای بیش از 20 نفر حس منفی خودشون رو بازگو میکنن و از سمت دیگه 96% مشتریای ناراضی اصلا مشکلشون رو با ما مطرح نمیکنن. اولا این مهمه که ما حواسمون باشه مشتری راضی داشته باشیم تا مشتری ناراضی. مشتری راضی چطور تولید میشه؟ کل این داستان نهفته است تو مفهوم دوتا واژه، انتظارات و عملکرد، expectations و performance. شما تو مرحله دوم که داری منابع اطلاعاتی رو مدیریت میکنی، اونجایی که داری تصویری از خودت در ذهن مصرف کننده ترسیم میکنی، خیلی مهمه انتظاراتی رو تو ذهن مصرف کننده شکل بدی که با عمل کرده محصولت انطباق داشته باشه. یعنی ما به هیچ عنوان نباید انتظارات مصرف کننده رو بالاتر از سطح عمل کردی محصولمون تعریف کنیم. اشکالی نداره اگه فضای رقابتی اجازه میده شما سطح انتظارات مصرف کننده رو یه مقدار پایینتر از سطح عمل کردی تعریف کن. این باعث میشه که عمل کرده محصول از انتظار مصرف کننده بهتر باشه و مصرف کننده خوشحال خواهی داشت. اما به هیچ عنوان ما نباید سطح انتظارات رو بالاتر از سطح عملکردی محصولمون تعریف بکنیم. این اصلی ترین عاملیه که مشتری ناراضی تولید میشه. نکته دوم، سعی بکن کاری انجام بدی مشتری ناراضی بیاد پیش خودت و برای تو شکایت محصول و ایراد محصول رو مطرح بکنه. این اتفاق هم خیلی مهمه، هم کمک میکنه که فرآیندهای محصولی ما اصلاح بشه اگر مشکلی وجود داره، هم کمک میکنه که مشتری ارتباط خودش رو با برند با محصول حفظ بکنه. واحد بازاریابی توی این مرحله تا جایی که ممکنه باید ارتباط مشتری ناراضی با برند رو تسهیل بکنه. یعنی مراحل سختی پیش روی مشتری ناراضی نباشه. تمام داستان ارتباط با مشتری و CRM هم میتونیم بگیم در همین نکته کلیدی نهفته است. شما با حفظ اون ارتباط و تعامل میتونید کمک بکنید هم حس خوبی در مصرف کننده های راضیتون ایجاد بشه، هم مصرف کننده هایی که ناراضی هستن، و از سمت دیگه با فیدبکی که میگیری و ارزشمندی که اون فیدبک داره میتونید به اصلاح محصولاتتون کمک بکنید. خاطرم هست یکی از تولید کننده های خیلی خوب کشورمون که من این افتخار رو داشتم در واحد بازاریابیشون مشغول بودم یه مدتی، یکی از محصولاتشون محصولات آرد بیس ویفر بود. خیلی هم ویفر با کیفیتی تولید میکردن. یه بار یکی از مشتریا عکس ویفر رو بعد از خرید ارسال کرده بود و توی اون عکس مشخص بود که ویفر خرد شده، تیکه تیکه شده، و چون فرایندهای درستی در واحد بازاریابی اونجا تعریف نشده بود، ما بعد این شکایت مشتری رو انتقال میدادیم به واحد تولید. تولید. بعد از انتقال یه مدت خیلی زیادی، فکر میکنم حداقل 2 هفته بود، زمان برد تا ما یه پاسخ گرفتیم. اولا همین فرایند طولانی حس خیلی بدی رو تو مصرف کننده ایجاد میکنه طبیعتاً. پاسخی که گرفتیم هم اما جالبتر بود و نشون میداد که فرایندهای وارد بازاریابی معیوبه، یعنی کامل نیست. اون معلولیت سازمانی که ازش صحبت کردیم وجود داره. پاسخ این بود که از مصرف کننده بخواین این ویفری که خراب شده رو برای ما ارسال بکنه تا ما بتونیم تست روش انجام بدیم. خب قطعاً اگر اینجور پاسخی انتقال پیدا بکنه به مصرف کننده، نه تنها که اون محصول رو برنمیگردونه، همین که شکایتش رو هم انتقال داده صرف نظر میکنه و به همین سادگی اون برند یک منبع اطلاعاتی ارزشمند رو از دست میده. در صورتی که کار درست در چنین مواردی اینه که ما بلافاصله از اون مصرف کننده تشکر بکنیم که نظرشون رو با ما در میون گذاشتن و در مرحله بعدی واحد بازاریابی نمایندش رو ارسال بکنه، اون محصولی که به هر دلیلی خراب بوده رو از مصرف کننده بگیره، محصولی که ایراد نداره به مصرف کننده تحویل بشه. حتی ما میتونیم به عنوان تشکر یه بسته ویژه‌ای رو هم برای اون مصرف کننده در نظر بگیریم و بعد اون محصولی که به دستمون رسیده برای تحلیل‌های بعدی بره واحد تولیدی. چقدر خوبه که نتیجه اون بررسی رو هم به مصرف کننده انتقال بدیم. توی این قسمت تلاش کردم که به صورت عملیاتی مراحلی که مصرف کننده طی میکنه تا خرید محقق بشه رو مورد بررسی قرار بدیم و خیلی کاربردی بگیم که در هر مرحله واحد بازاریابی چه وظایفی به عهده‌شه. نکته‌ای که حتما شما هم بهش توجه کردی اینه که فرایند تصمیم خرید قبل از خرید شروع میشه و بعد از خرید هم ادامه داره. این یعنی وظایف واحد بازاریابی محدود به زمانی نیست که خرید داره انجام میشه، بلکه واحد بازاریابی باید از قبل خرید وظایف خودش رو، عملیات خودش رو شروع بکنه و تا پس از خرید هم این داستان ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که مطالب ارائه شده براتون مفید بوده باشه و بتونه کمک خیلی کوچیکی بکنه در راستای ارتقاء فرهنگ بازاریابی، درک موجود از بازاریابی. من احسان عابدی هستم و از محبت‌های همه شما خیلی متشکرم. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو از طریق کانال‌های موجود به اطلاع هم برسونید. حتما استفاده خواهم کرد و اگر احساس کردید که این مطالب مفیده، با دوستان دیگه هم که به دردشون میخوره به اشتراک بگذارید. خیلی متشکرم و امیدوارم که همیشه دلگرم و سلامت باشید.
من برایت از تمام آرزوهایم گذشتم، مثل تو دیگر ندیدم کل دنیا را که گشتم. سهم من از زندگی آخر کجای این جهانی، حسرتش مانده به دل دیدن تو ناگهانی. محشری حیف از من عاشق جدا باشی، وقت آن از سیمه گم شده پیداشی، سیمه یه روشن تر سیاره هم باشی. ایسو تلا جانم ملا گردون تو، محبور جان شر می شود چشمان تو.